ساعت 7 بعد از ظهر در ایران شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 8 تیر ماه 1403 برابر با 28 ژوئن 2024 میلادی. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و همراه با شما تنها ساعتی مانده تا پایان فرصت اعلام شده انتخابات در ایران با هم به بررسی جدیدترین اخبار و گزارش‌ها می‌پردازیم. اما پیش از همه به سیاق همیشه همراه میشیم با همکارم رویا ملکی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار.
رویا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رأی‌گیری 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران که از صبح امروز جمعه در ایران و برخی کشورهای دیگر دنیا آغاز شده همچنان ادامه دارد و مقام‌ها و چهره‌های مختلف جمهوری اسلامی از جناح‌های سیاسی گوناگون پس از شرکت در انتخابات خواستار مشارکت مردم در آن شدند. در این انتخابات محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی برای کسب کرسی ریاست جمهوری رقابت می‌کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز جمعه پس از شرکت در انتخابات مشارکت مردم در انتخابات را نیاز قطعی جمهوری اسلامی خواند و از همه خواست برای حضور در انتخابات به گفته او تردید نکنند. شماری از فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی و خانواده قربانیان اعتراض‌ها و سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار تحریم شرکت در انتخابات شدند. در پی حمله پهپادی ارتش اسرائیل که به کشته شدن یکی از اعضای گروه حزب الله لبنان انجامید، این گروه با شلیک 40 راکت به مناطق شمالی اسرائیل واکنش نشان داد. هرچند بنابر ادعای ارتش اسرائیل تعداد زیادی از این راکت‌های پرتاب شده توسط سامانه گنبد آهنین سرنگون شدند. در همین زمینه گروه حزب الله در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حملات اخیر اسرائیل به جنوب لبنان، این راکت‌ها را به پایگاه‌های نظامی اسرائیل در منطقه جلیل شلیک کرده است. از سوی دیگر اسرائیل هشدار داد در نواحی مرزی خود حضور حزب الله را تحمل نمی کند و در صورت عدم دستیابی به راه حل دیپلماتیک اقدامات نظامی را ادامه خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل نیز اعلام کرده که ارتش این کشور قادر است لبنان را در هر جنگی به عصر حجر بازگرداند، اما تأکید کرده دولت اسرائیل ترجیح می دهد راه دیپلماتیک را پیگیری کند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز اعلام کردند که پدر و مادرشان از دادن رأی در انتخابات ریاست جمهوری ایران خودداری کردند. زهرا و نرگس موسوی روز جمعه در اینستاگرام نوشتند مأموران امنیتی برای بردن صندوق رأی به محل حصر پدر و مادرشان سوال کردند، اما آنها گفتند در انتخابات شرکت نمی کنند و رأی نمی دهند. میرحسین موسوی نامزد انتخابات 1388 و همسر او زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در پی اعتراض به نتیجه انتخابات آن سال بیش از 13 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه در شهر آتلانتا میان جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار شد. در این مناظره دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه در موضوعاتی چون بحران تورم، بحران مهاجرت غیرقانونی، تغییرات اقلیمی، سقط جنین، جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه و اسرائیل به سوالات مجران شبکه تلویزیونی CNN پاسخ دادند. دونالد ترامپ با انتقاد از رویکرد جو بایدن در عرصه سیاست خارجی با اشاره به حمله حماس به اسرائیل گفت: اگر من بودم حماس جرأت نمی کرد به اسرائیل حمله کند، چون پولهای حکومت جمهوری اسلامی در دوره من تمام شده بود. در مقابل جو بایدن ترامپ را متهم کرد که در قبال حمله جمهوری اسلامی به پایگاه عین الاسد هیچ اقدامی صورت نداده است. این مناظره نخستین مناظره بین یک رئیس جمهوری بر مسند قدرت و یک رئیس جمهوری پیشین آمریکا است. و چند خبر کوتاه، روسیه از احتمال کاهش یا قطع رابطه با کشورهای غربی خبر داد و یک مقام هواشناسی افزایش 2 درجه میانگین دما طی 10 سال اخیر در ایران خبر داد.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. از آخرین خبرهای برگزاری انتخاباتی میگوییم که تا ساعت 8 شب رأی گیری آن ادامه خواهد داشت. صدای موافقان و مخالفان شرکت انتخابات را میشنویم. و سری میزنیم به آمریکا، جایی که آنجا هم مناظره های انتخاباتی آغاز شده است. تا 19:30 دقیقه همراه ما بمانید تا بیش از اینها را بشنوید. انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حال برگزاری است. قرار است از میان 4 نامزد باقی مانده از 6 نامزد تایید صلاحیت شده، یعنی سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی، یک نفر به عنوان رئیس دولت 14 انتخاب شود. به گفته ستاد انتخابات کشور، بیش از 61 میلیون نفر در داخل و خارج از کشور واجد شرایط رأی دادن هستند. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران ساعت 8 صبح روز جمعه 8 تیر ماه آغاز شد. این تعداد صندوق‌های رأی از زبان احمد وحیدی وزیر کشور.
انتخابات رو در 14 نوبت خود، در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در 58640 شعبه داخل و 344 شعبه در خارج از کشور آغاز میکنیم.
این هم تعداد کل واجدین شرایط رأی دادن از زبان محمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور.
برابر اعلام ثبت احوال کشور، 61,452,321 نفر ما واجد شرایط داریم که انشالله در داخل و خارج از کشور این رأی از اینها گرفته خواهد شد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم طبق معمول رأی خود را در اولین دقایق آغاز رأی گیری به صندوق انداخت. این توصیه او به کسانی که هنوز برای رأی دادن مردد هستند.
چرا انسان برای انجام یک کاری که خرج نداره، زحمتی نداره، مایه‌ای نداره، وقت‌گیری نداره، فشاری نداره ولی فواید زیادی داره، انسان چرا باید تردید داشته باشه؟ تردید نکنه.
علاوه بر 4 نامزد ریاست جمهوری، بسیاری از مسئولان حال حاضر و پیشین جمهوری اسلامی هم آرای خود را به صندوق ها انداختند. از جمله حسن روحانی و محمد خاتمی رؤسای جمهوری سابق ایران، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، محمد صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عده دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی. در همین حال نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از چهره‌های سرشناس معترض در ایران که در حصر خانگی به سر می‌برند، در اینستاگرام نوشت که والدین او پیشنهاد مأموران برای آوردن صندوق رأی به منزلشان را رد کردند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبرهایی مبنی بر ممانعت از ورود زنان بدون حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی به شعب اخذ رأی خبر دادند. خبرهایی هم مبنی بر ممانعت از ورود مردانی که شلوارک به پا داشتند به شعب اخذ رأی منتشر شده است. شماری از کاربران هم تصاویر و ویدیوهایی منتشر کردند و برخی شعبه‌های رأی‌گیری را بسیار خلوت توصیف کردند. البته رادیو فردا به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این اطلاعات نیست. به دنبال انتشار تصاویری از آرای مشارکت کنندگان در انتخابات در شبکه‌های اجتماعی و اقدام برخی نامزدها از جمله مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان در نشان دادن برگه رأی خود به خبرنگاران، ستاد انتخابات وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد تصویربرداری از آرا و انتشار آن ممنوع است. همزمان وزیر ارتباطات ایران از به گفته او 7 مورد خرابکاری عمدی در خطوط فیبر نوری در ایران همزمان با برگزاری انتخابات خبر داده. این توضیحات عیسی زارع‌پور در این مورد:
در 24 ساعت گذشته 7 مورد خرابکاری عمدی داشتیم که خطوط فیبر نوری رو قطع کردن، بعضا در بعضی از موارد حتی تا 2 متر زمین رو حفر کرده بودن در مسیر فیبر نوری و اقدام به خرابکاری همین صبح امروز انجام داده بودن.
مشارکت در این انتخابات از سوی شمار قابل توجهی از فعالان سیاسی و مدنی تحریم شده و آنها هر گونه شرکت در انتخابات را مشروعیت بخشی به حکومت جمهوری اسلامی دانستند. رأی‌گیری در برخی شعبه‌های خارج از ایران و در کشورهایی که در شرق هستند پیشتر آغاز شده بود و در برخی از آنها انتخابات به پایان رسیده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از ایرانیان ساکن بعضی کشورها در مقابل محل رأی‌گیری تجمع کرده و به کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند اعتراض می‌کنند. از جمله اینجا در نیوزیلند:
اگه واقعا افتخار میکنید به این کارتون، چرا خودتون رو میپوشونید؟ یعنی جنایات رهبرتون رو نمیبینید؟ نمیبینید چجوری دارن بچه ها اون رو میکشن؟ چجوری انگشت تو خون جوون ها میذارید؟
و در لندن:
بی غیرت، به چه قیمتی؟
بر اساس اعلام شورای نگهبان، این دوره از انتخابات در 59,000 شعبه اخذ رأی و 95 کشور جهان برگزار می شود. محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور گفته روز شنبه 9 تیر ماه تا قبل از ظهر به هر مقداری که اطلاعات انتقال داده شود نتایج در اولین فرصت اعلام می شود.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. اما درهای شعبه‌های رأی‌گیری در سراسر ایران در حالی هنوز بر روی شرکت کنندگان در 14 انتخابات ریاست جمهوری باز است که در شبکه‌های اجتماعی خبرهای متناقضی از خالی بودن شعبه‌ها و یا صف‌های طولانی در برابر شعبه‌ها منتشر شده. مصطفی فقیهی سردبیر سایت انتخاب عصر جمعه در این زمینه نوشته که 4 استان تهران، فارس، خوزستان و آذربایجان غربی که پایگاه اصلی رأی پزشکیان هستند تا این لحظه مشارکت ضعیفی در انتخابات داشتند. کاربر دیگری هم به نام امیررضا نظری که خود را روزنامه‌نگار و دانشجوی دوره دکترا معرفی کرده گفته عدد مشارکت بر اساس آنچه که از استان‌های مختلف به دست ما رسیده چندان مطلوب نیست. خب به نظر میرسه که شرکت در 14 انتخابات ریاست جمهوری هم مخالفان و موافقان خودش رو داشته. با هم صدای 2 موافق و 2 مخالف شرکت در این انتخابات رو بشنویم.
من امروز در انتخابات شرکت نمی کنم، چون امروز در جایی ایستادم که وقتی به عقب نگاه می کنم کشورم در شرایطی بسیار بحرانی قرار گرفته و در همه جوانب رو به نابودی و سقوط می باشه. هر طرفه که نگاه میکنیم به علت وجود حکومتی نالایق، بیکفایت، بیمسئولیت و دروغگو در وضعیتی قرار گرفتیم که زندگی نرمال و عادی خودمونو از دست دادیم. حکومتی که جز منفعت شخصی سرانش و وابسته هاشون به هیچ چیز دیگری اهمیت نمیده و نابودی و رنج مردم کوچکترین اهمیتی براشون نداره. امروز در جایی هستیم که با شرکت نکردن در این انتخابات نمایشی میتونیم اعتراض مدنی خودمون رو نشون بدیم که در واقع ما در اصل با جمهوری اسلامی و هر اونچه که مجموعه و زیر مجموعه اونه مخالفیم. شرکت در انتخاباتی که نتیجهش کاملا از پیش تعیین شده و رأی ما کوچکترین تأثیری در نتیجه اون نداره، فقط و فقط تایید این حکومت برای ادامه و بقاست. حکومتی که تنها هدفش نابودی ایران و ایرانیه. رأی نمیدم چون نمیخوام بیشتر از این مردم و کشورم در رنج و عذاب باشن. شاید من بتونم کوچکترین قدمی در این راه بردارم.
من به دکتر پزشکیان رأی دادم چون علاوه بر اینکه ایشون رو شخص صالحی دیدم، ترس از رئیس جمهور شدن آقای جلیلی رو داشتم و اینکه فکر میکنم که با رأی ندادن من هیچ مشکلی حل نمیشه، اما با رأی دادنم شاید گره کوچیکی از مشکلات عدیده رو بتونم باز کنم و راضیم از کارم.
به 4 دلیل اصلی انتخابات رو تحریم میکنم و در اون شرکت نمیکنم. 1، اینکه بارها ثابت شده انتخابات در ایران به هیچ وجه آزاد نیست و با شرکت در دوره‌های قبلی هم نه تنها وضع سیاسی کشور و معیشت مردم بهتر نشده، بلکه به مراتب بدتر شده. ضمن اینکه هیچ کدوم از نامزدهای انتخابات نامزدهای حداکثری و منتخبین اصلی مردم نیستند. 2، رئیس جمهور یا رئیس دولت اون صد از اختیارات رو هرگز نداره تا بتونه تغییرات مورد نظر مردم رو به وجود بیاره و ایجاد کنه. 3، در حالی که شماره بسیاری از جوانان و مردم در طول سالها به خصوص چند سال اخیر توسط دستگاه سرکوب کشته، شکنجه، زندانی و کور شدن و هیچ گونه رسیدگی به وضعیت اونا نشده و همینطور وضعیت زنان هم طبیعتاً هیچ تغییری نخواهد کرد و همچنان به خاطر پوشش و حجاب اجباری مورد تعرض قرار خواهند گرفت. 4، تمام آرای اعتراضی هم در نهایت به حساب رژیم و مشروعیت بخشی به اون واریز میشه تا یک ویترین دموکرات از خودشون به جهانیان نشون بدن.
جامعه ما تغییر میخواد، جامعه ما توسعه اقتصادی میخواد، جامعه ما رسیدن به دموکراسی میخواد. به نظر میرسه مسیر یک انقلاب خشونت برهیز با توجه به شرایط ما بسته است. جامعه ما ضعیف‌تر از اونه که بتونه یک همچین کاری رو در برابر این حکومت انجام بده. پس باید دست کم تغییرات تو وضعیت جامعه و وضعیت حکومت اتفاق بیفته تا بتونیم به سمت یه تغییر بزرگتر، چه از مسیر خیابان چه هر مسیر دیگه‌ای، نزدیک بشیم. برای همین من فکر می‌کنم سر کار اومدن یک دولت میانه روتر فرصت میده که جامعه ما قوی بشه تا بتونه حقش رو بهتر بگیره. میدونم این مسیر رو امتحان کردیم، اما خب فرمول هایی که تو بقیه کشورهای دنیا جواب داده ممکنه تو کشور ما هم جواب بده و توقع ندارم که هر بار که توپ رو به سمت سبد پرتاب میکنیم الزاماً بیفته داخل. ما تلاش هایی کردیم و موفق نبودیم، ولی یک بار دیگه هم میشه تلاش کرد. برای همین من این بار هم رأی میدم.
صدای 4 نفر از موافقین و مخالفین شرکت در انتخابات رو با هم شنیدیم. شما هم میتونید نظر و مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در پیام رسان تلگرام برای ما بفرستید. @فرداگرام. میتونید بر روی پیامگیر رادیو فردا صدای خودتون رو ضبط کنید با این شماره 20420-2211-22112 و همچنین میتونید به سراغ پیام رسان واتساپ برید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شامگاه 27 ژوئن شب گذشته در استدیوی شبکه خبری CNN در آتلانتا در ایالت جورجیا، یعنی حدود ساعت 3 بامداد 8 تیر به وقت تهران، جو بایدن نامزد 82 ساله حزب دموکرات در برابر دونالد ترامپ نامزد 79 ساله حزب جمهوری خواه قرار گرفت تا نخستین مناظره انتخاباتی سال جاری شکل بگیرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان ماه برگزار شود. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
نخستین مناظره جو بایدن و دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعتی پیش از آغاز انتخابات در ایران برگزار شد و البته نام ایران 6 بار در این مناظره از سوی دو کاندیدا به زبان آمد. مثل اینجا در ابتدای مناظره که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق بایدن را به امتیاز دادن به ایران متهم می کند و می گوید تهران با حمایتهایش از حماس باعث شده تا این گروه افراطی که در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا هم قرار دارد به اسرائیل حمله کند.
He never would have invaded Ukraine. Never. Just like Israel would have never been invaded.
پوتین تو دوران من هرگز به اوکراین حمله نمی کرد. هرگز. همونطوری که حماس میلیون ها سال به اسرائیل حمله نمیکرد. میدونید چرا؟ چون ایران در دوران من ورشکسته بود. من اجازه نمیدادم هیچ کسی با اونا معامله کنه. پولشون تموم شد. ورشکسته بودن. پولی برای حماس نداشتن، پولی برای هیچ کاری نداشتن. پولی برای کار تروریستی نداشتن.
در مقابل جو بایدن به حمله موشکی ایران به عین الاسد در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت
من هرگز در تمام عمرم این همه یاوه نشنیده بودم. ایران به نیروهای آمریکایی حمله کرد، کشت و به تعدادی از این نیروهای ما آسیب مغزی وارد کرد و ترامپ هیچ کاری در این مورد انجام نداد. گفت سربازان ما فقط سردرد دارن.
بایدن همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش به مقابله با حملات موشکی ایران به اسرائیل اشاره و تأکید کرد که او توانسته با همراهی متحدین از آسیب‌های احتمالی که می‌توانست آن حمله برای اسرائیل به بار بیاورد جلوگیری نماید. در بخش دیگری از مناظره نام قاسم سلیمانی هم به میان آمد، جایی که ترامپ کشتن او و ابوبکر بغدادی رهبر داعش را به عنوان دو مورد از دستاوردهای خود برای مقابله با تروریسم فهرست کرد.
Just one second, he said we killed three people. The people we killed are al-Baghdadi and Soleimani.
Yes, Sonny. اون گفت ما سه نفر رو کشتیم. کسایی که ما کشتیم البغدادی و سلیمانی هستند. دو تروریست بزرگ. بزرگترین تروریست ها در کل جهان. و این تأثیر بسیار زیادی بر همه چی، نه فقط بر مرزها، بر همه چی داشت.
یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز در این مناظره صحبت‌های ترامپ درباره رابطه او با استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های پورن بود که رئیس جمهور پیشین آمریکا با صراحت مدعی شد با استورمی دانیلز سکس نداشته است. بررسی‌های CNN نشان می‌دهد که ترامپ در طول صحبت‌هایش بارها اظهاراتی را مطرح کرده که واقعیت نداشتند. فهرست حاصل شده از اظهارات خلاف واقع ترامپ آنقدر زیاد بوده که این شبکه نتیجه گرفته رئیس جمهور سابق تقریباً در تمام پاسخ‌ها دروغ گفته است. در مقابل بایدن که از ابتدای مناظره با صدایی کم انرژی و خسته صحبت می کرد، چندین بار جملاتی نامفهوم گفت و در یکی از موارد مثل این یکی مورد تمسخر ترامپ هم قرار گرفت.
من اصلا نفهمیدم اون تو بخش پایانی صحبتش چی گفت. فکرم نمی کنم خودشم فهمیده باشه.
بایدن حتی در صحبت‌های پایانی خود هم نتوانست نطقی بی ایراد خطاب کند و چندین بار جملات بریده‌ای به زبان آورد که درک آن برای مخاطب آسان نبود. بعد از پایان برنامه بیشتر بینندگان CNN ترامپ را با فاصله برنده این مناظره دانستند. همچنین بنگاه‌های شرط بندی هم بیش از قبل روی پیروزی ترامپ در مقابل بایدن شرط بستند. عملکرد جو بایدن نگرانی دموکرات‌ها را به همراه داشته و حالا بسیاری با صدایی بلندتر از لزوم کنارگیری او و معرفی یک نامزد جایگزین برای مقابله با دونالد ترامپ سخن می‌گویند. اتفاقی که مشخص نیست تا چه اندازه عملی باشد و آیا اساساً حزب دموکرات گزینه قابل قبولی که شانسی برای پیروزی مقابل ترامپ داشته باشد در اختیار دارد یا خیر.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. همونطور که در گزارش سعید هم شنیدید، حتی حامیان حزب دموکرات هم به رسانه‌ها گفتن که عملکرد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مناظره پنجشنبه شب مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور بدترین عملکرد در تاریخ این مناظره ها بوده. با این همه مدافعان دونالد ترامپ هم حرفهایی در نقد او داشتند. ساعتی پیش در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا، در مورد انتقادها به جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا پرسیدم.
اینکه آقای بایدن قبل از اینکه بره مناظره، یکی از بزرگترین سوالاتی که مطرح بود واسه رای دهنده ها و مشکلاتی که توی نظرسنجی ها داشت، توی افکار عمومی داشت، حتی بین کارگزاران حزب دموکرات داشت و این صحبت ها بود، مسئله سنش بود و اینکه آیا این کسی که در 81 سالگی هست 4 سال آینده میتونه باز رئیس جمهور آمریکا باشه، که چه از نظر نظامی، سیاست خارجی، اقتصادی، واقعا یک کشور تعیین کننده است در دنیا. و خب وضعیت مناظره دیشب هیچ کسی رو نتونست قانع بکنه که آقای بایدن میتونه این نقش رو بر عهده داشته باشه و خیلی نگران کرد، چون برای خیلی ها واقعا انتخاب آقای بایدن بیشتر انتخاب سلبیه و رأی نه است آقای ترامپ، ولی تو شرایط فعلی خیلی ها نگرانن که اون اختلاف کمی که باعث شد که آقای بایدن دور اول بتونه پیروز بشه الان نتونه حتی اون رأی اختلاف کمتر رو به دست بیاره. تو نظرسنجی هم عقب‌تر بوده، به همین بین حزب دموکرات هم رو شما میبینید توی خبرها تمام واکنش ها اینه که نگرانی خیلی جدی بین دموکرات ها هست که وضعیت انتخابات و وضعیت حزب دموکرات و کشور چجوری خواهد بود با آقای بایدن.
و خانم پزشک، فکر میکنید که مناظره دیشب آیا خبر خوشی بود برای اعضای جمهوری خواه؟
واقعیتش اینه که آقای ترامپ همیشگی بود، کمتر از شاید اون مناظره 4 سال قبل دعوا و درگیری بینشون بود. خب مسلماً دروغای زیادی آقای ترامپ گفت، ولی انتظار میره از آقای ترامپ که حقیقت رو کتمان کنه، به سوال جواب نده، یعنی چیز جدیدی نبود. و اینم باید در نظر داشته باشین که 4 سال آقای ترامپ از قدرت بیرون رفته، در معرض اخبار نبوده. آدم‌ها الان وضعیت زندگی فعلیشون چه خوب باشه چه بد باشه، چه میراث آقای ترامپ باشه، دیگه بعد از 4 سال به آقای ترامپ بر نمیگردونن و آقای بایدنه که در مزان همه این مشکلات و اتهامات و سختی هایی که اکثر مردم آمریکا با خصوصا به خاطر تورم ممکنه باهاش دست و پنجه نرم بکنن، برای آقای ترامپ علارغم اینکه میگن به سوالا جواب نداد، بعد از سوالا رو مجریان CNN ناشرشون چند بار ازش بپرسن و بازم جواب درستی نمیداد، بعد وقتا جوابای بی ربط میداد، ولی در نهایت اون تفاوتی که بین این دوتا آشکار بود این بود که آقای ترامپ کسیه که به نظر خیلی سرحال میاد، با اینکه اختلاف سنیشون 3 سال بیشتر نیست، خیلی سرحال بود، انرژی داشت، بلند حرف میزد، به نظر قدرتمند میومد و به نظر کسی میومد که میتونست شرایط رو کنترل بکنه. این در مقابل آقای بایدن یه تفاوت زیادی بود. حالا توی حزب دموکرات شما میشنوین که میگن نه حالا خیلی هم ترامپ شب موفقی نداشته. من اینطور فکر نمیکنم. من فکر میکنم برای رای دهنده عادی آمریکایی که نشسته این مناظره رو نگاه میکنه، آقای ترامپ همون آقای ترامپ آشنا با خاطره ای که از آقای ترامپ بوده و مهمترین مسئله و دغدغه معمولا برای رای دهنده آمریکایی مسائل اقتصادیه که علارغم کووید به خاطر سیاست‌های اون سالها که خب ایجاد میکرد شرایط اقتصادی برای خیلی راحت‌تر و بهتر بود، بهای بانکی پایین‌تر بود، تورم به این صورت وجود نداشت، هرچند وضعیت اقتصادی و خاطره اقتصادی بهتری دارن و من فکر میکنم که شب خوبی بود برای آقای ترامپ، گرچه که تا انتخابات الان 3 ماه مونده و این شرایط تغییر میتونه بکنه، ولی شب موفقی بود برای
اما خانم پزشک، تحلیلگران رسانه‌های آمریکا معتقدند که باید حزب دموکرات جایگزینی برای آقای بایدن معرفی کنه. شما اشاره کردید که فقط 3 ماه فرصت تا انتخابات آمریکا باقی مونده. فکر می‌کنید دموکرات‌ها میتونن در این فرصت نماینده‌ای رو کاندیدای ریاست جمهوری بکنن که بتونه در مقابل ترامپ بایسته و میدان رو از آن خودش کنه؟
یه مقدار از این تحلیلگرا رویاهای خودشون رو دارن میگن، چون شرایط حزب دموکرات اینطوریه که اگر آقای بایدن کنار نره خب کار زیادی نمیتونن بکنن. اولین مسئله اینه که بشه اصلا آقای بایدن رو، که به نظر میاد کسی که خیلی به خودش افتخار میکنه، به هر حال یه سماجتایی داره و حاضر نیست بپذیره که سنش باعث میشه که مشکلی در پیروزی داشته باشه، اول باید بشه قانع کرد که این آدم از رقابت‌ها کنار بره، چون اولا زمان انتخابات مقدماتی حزبی تموم شده، حزب این قدرت رو داره که کس دیگر رو نماینده کنه، ولی این لازمش اینه که آقای بایدن حاضر باشه کنار بره و خیلی در واقعیت روی زمین این انتظار به نظر نمیاد عملی باشه، مگر اینکه تمام نیروهای حزب دموکرات که ممکنه سرآمد باشن و تاثیرگذاری بتونن داشته باشن همراه با همسر آقای بایدن بتونن قانعش بکنن، که حداقل فعلا به نظر نمیاد که مهمترین آدمی که توی زندگی آقای بایدن میتونه تاثیر باشه که همسرش هست خیلی هم نظر باشه با بقیه. من فکر نمی کنم که این اتفاق عملی باشه، ولی اگر که حس کسی دیگه رو نامزد بکنم، برداشت من از وضعیت فعلی اینه که هر کاندیدای دیگه در مقابل آقای ترامپ احتمال پیروزیش بالاتره.
با با فرشته پزشک تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن آمریکا مصاحبه می‌کردم. بریم که به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.